حتما اصلا پرسپولیس باید بیاد فوروارد خوب خریداری کنه و میتونه ترمیم کنه خط هافکشو.
یعنی بیفوما و علیپور بازیکن‌های تاثیرگذار نخواهند بود برای فصل دوم به نظر شما؟
من میگم در کنار علیپور یه فوروارد 6 تن و خارجی بهتر از بیفوما باید باشه.
بیفوما اونطوری که هواداران پرسپولیس فکر میکردن از آب در نیامد.
خب بالاخره پرسپولیس شرط خاص خودشو داره. ایشون تو استقلال خوزستان خب فشار کمتر روشون بود.
بله.
راحت‌تر کار میکردن. ولی خب پرسپولیس بالاخره هوادار داره و مردم توقع دارن، گفتم توقعشون واقعا به جاه. ولی خب ما امیدواریم که آقای عثمان برای حداقل نیم فصل دوم نفراتی که مد نظرش خریداری کنه که به کمک پرسپولیس بیان و ما چه به عنوان هوادار و پیشکسوت به قول معروف قهرمانی میخوایم از تیممون.
بعد از این مسابقه آقای برزگر، تراکتور باید آماده بشه برای بازی برابر تیم الدوحیل قطر و شرایط تراکتور هم شرایط خیلی خوبیه در رقابت لیگ نخبگان آسیا، 11 امتیاز از 5 مسابقه و این در حالیه که تیم الدوحیل در مکان ششم جدول، تراکتور در مکان سوم جدول رقابت لیگ نخبگان آسیا است و فکر میکنم انگیزه تراکتوری ها و شرایط این تیم بسیار عالیه برای مسابقه برابر تیم الدوحیل.
خب بسی که تیمی که میبره مخصوصا حالا هم تو جام نخبگان نتیجه گرفته و هم به قول معروف این بازی رو بره، علاوه شرایط روی روانی و ذهنی بسیار بسیار خب تیمش میتونه تو بازیکنانش تاثیر مثبت داشته باشه. خب تراکتور بالاخره حالا اینجا بحث ملیه و ما هم خیلی خوشحال میشیم که تیم الدوحیل رو ببره و فکر میکنم با توجه به کیفیت بازیکنانی که داره و اون شرایطی که تیم رو دور بره فکر می‌کنم میتونه نتیجه بگیره.
بله خیلی ممنون. اگه توضیح دیگه هست بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. ببخشید ما یه ذره تاثیر گذاشتیم بازی پرسپولیس و ما دوست داشتیم که پرسپولیس این بازی رو حتما ببره. خب در هر صورت به تراکتوریام تبریک.
بله حتما به طرفداران تیم فوتبال تراکتور تبریک ویژه میگیم به خاطر پیروزی در این مسابقه به یادماندنی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشورمون و ما حالا حتما سعی خواهیم کرد پیرامون باشگاه تراکتور هم یک صحبت جداگانه‌ای با شما شنوندگان محترم انجام بدیم، با یکی از پیشکسوتان این باشگاه صحبت بکنیم در برنامه امشب. بدین ترتیب پرونده مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشورمون هم بسته شد. این مسابقه تنها بازی باقی مانده از مرحله 1/16 نهایی جام حذفی بود که برگزار شد و تراکتور در مرحله بعدی با شمس‌آذر قزوین پیکار خواهد کرد در مسابقات جام حذفی. البته جام حذفی یک جام پر از شگفتی و غیر قابل پیش بینیه، ولی پیروزی برابر پرسپولیس انگیزهای تراکتور رو بسیار بالا برده، هم در رقابت‌های جام حذفی، هم در مسابقات لیگ و هم در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا. ساعت 19:34 دقیقه است. برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران تقدیمتون میکنیم. ما میخواییم با آقای هدای سلیمانی گفتگو کنیم در این مسابقه. یک اخراجی هم داشتیم بازی محمد نادری در دقیقه 104، یعنی تقریبا اواخر زمان اول وقت اضافی، از زمین بازی اخراج شد که حالا هم در خصوص این اخراجی به هم مسائل دیگر با آقای هدای سلیمانی گفتگو خواهیم کرد. آقای سلیمانی سلام، وقت شما بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب علی آقای معتمد هاشمی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. اول از گل پرسپولیس بفرمایید، گلی که بازی رو به تساوی کشاند، گل کنعانی زادگان و یه مقدار جلوی دروازه تیم فوتبال تراکتور در محوطه 6 قدم شلوغ شد و به هر حال با یک شرایط خاصی توپ تبدیل به گل شد.
در خصوص این گل باید عرض کنم که خب مهاجم باید معمولا یه اکشن اضافه‌ای داشته باشه که بتونه مثلا داور خطا روی مهاجم روی دروازه‌بان اعمال بکنه، اما اینجا مهاجم پرسپولیس که در واقع شماره 6 پرسپولیس بود کاملا سر جای خودش وایستاده و هیچ گونه حرکت اضافه‌ای نمی‌کنه. حتی اگر این توپ گل هم نمی‌شد، من فکر می‌کنم داور با VAR مراجعه می‌کرد، باید خطای بیرانوان روی این مهاجم رو می‌گرفت، چون کاملا گردن و صورت این مهاجم رو با دست گرفته بود و خودش یه جوری کاری کرد که بین این مهاجم و مهاجم دیگه گیر بکنه و نتونه اون حرکت بعدی خودش رو داشته باشه. بنابراین VAR هم نظر آقای بیژن حیدری رو تایید کرد و گل به درستی به ثمر رسید.
و اخراج محمد نادری؟
آقای محمد نادری خب دو تا کارت زرد گرفت و هر دو کارت زردش برای جلوگیری از حمله حریف بودم. کارت زرد اول که تقریبا در میانه های میدان بود و کارت زرد دوم که دیگه آقای بیژن حیدری اصلا تردیدی برای کارت دادن نداشت و دقیقا این کارتو به خاطر جلوگیری از حمله حریف به ایشون داد و اخراجم به درستی انجام شد، خود ایشون هم قبول کرد.
پنالتی ها آیا همه درست بود از حیث حالا حرکت دروازه‌بان روی خط دروازه، جلو نیامدن دروازه‌بان ها؟
ببینید روی پنالتی ها من تا زمانی که تکنولوژی خط دروازه نباشه ما نمیتونیم نظری بدیم. ببینید الان اتفاقی که روی پنالتی آخر الان من تو فضای مجازی دارم میبینم، میگن پای آقای بیرانوند روی خط نبوده، ولی خب خط دروازه هم کاملا اونجایی که بیرانوند پاشو گذاشته اصلا مشخص نیست و خط دروازه‌ای وجود نداره. بنابراین با این تکنولوژی VAR که از اتاق VAR بخواد خط دروازه رو چک بکنه و ما هیچ دوربینی هم روی خط دروازه نداریم، خیلی سخت میشه نظر داد روی پنالتی ها و باید اعتماد کنیم به نظر داور.
یه مقدارم حالا این بخش فوتبال یعنی همین ضربه پنالتی و بخواد داور تصمیم بگیره پنالتی رو تبدیل به گل نکنه و اون رو مردود اعلام بکنه و پنالتی رو تکرار بکنه، چه پنالتی گل شده باشه چه نشده باشه، خیلی چالش برانگیزه های حیدری و آیه سلیمانی اسخای میکنم و به هر حال اگر مثلا داور بخواد تصمیم بگیره که پنالتی تکرار بشه، همه فکر میکنن که آقا به سود یا زیان یک تیم یک رأی صادر شده، در حالی که به طور عرفی داوران معمولا مثلا خیلی روی این پنالتی ها نظر نمیدن. حالا بوده صحنه هایی و بازی هایی که پنالتی دوباره زده شده، ولی به طور معمول حالا خیلی این اتفاق نمیفته. میخوام بگم حالا اگر در واقع بخواد داور حرکتی انجام بده برای مردود اعلام کردن یک پنالتی و تکرار اون، خودش با یک چالش خیلی مهم مواجه میشه.
ببینید دو تا فاکتور داره برای مثلا تجدید پنالتی، یکی فاکتور شجاعت بسیار بالایی داور رو میخواد که شما بتونی پنالتی رو در جو حالا مخصوصا ضربات از روی نقطه پنالتی تجدید بکنید. دو، جو تماشاگر و هوادار بسیار تاثیرگذاره توی یه همچی شرایطی. یعنی اگر شما پنالتی آخر رو میخواستی تکرار بکنی، یعنی شجاعت بالای 100% شما نیاز داشتی که بخواید.
اصلا سرنوشت داوری یک فرد با همین تصمیم عوض بشه.
دقیقا ممکن بود این اتفاق رقم بخوره. به خاطر همین چون الان ما عرض کردم تکنولوژی روی خط دروازه نداریم و دقیقا نمیتونیم تصمیم بگیریم، این کار خیلی سخت میکنه. ما تکنولوژی خط دروازه، یه مثال بزنم، بازی اسپانیا با ژاپن، نمیدونم خاطرتون میاد یا نه،
جام جهانی 2022،
جام جهانی بله، یه گلی رو ژاپن میزنه که توپ با شاید بگم یک لمس کوچیک روی اون خط داره و داور ابتداً ضربه دروازه اعلام میکنه، ولی بعد از اون تکنولوژی خط دروازه که میاد میبینه نه، یه لمس کوچیک اون توپ داره. اینجا کل دنیا میفهمن که حق با داوره. ولی اگر ما امروز، یعنی آقای بیژن حیدری پنالتی آخر، حالا من هنوز تردید دارم،
بله،
که تکرار میکرد، هیچکی نمیتونست دفاع بکنه و بنابراین یه شاید بگم آسیب بسیار شدیدی به آقای دکتر حیدری وارد میشد تو این.
بله. حالا به طور کلی این مسابقه حساس هم که سپری شد، رقابته یه فوتبال باشگاه ایران رو از حیث قضاوت چطور عذب میکنید آقای سلیمانی؟
لحاظ قضاوت من نمیتونم مطلوب ارزیابی بکنم. دلیلش اینه که ما وقتی میگیم تکنولوژی داریم، VAR آوردیم، داریم تو بازی ها ازش استفاده میکنیم، باید اشتباهات ما خیلی به حد اقل رسیده باشه. یعنی تقریبا ما توی هر بازی حساسی که به وجود میاد، ما 4 تا تیم صدر جدولی ما، سپاهان، پرسپولیس، تراکتور و استقلال، این 4 تا تیم رو فکر میکنم داریم و تو هر بازی که یه طرفش این تیم ها هستن، یه اشتباه داره به وجود میاد. وقتی این یه اشتباه داره به وجود میاد، یعنی اینکه ما هنوز توی داوری ضعیفیم. چرا؟ چون اون اتاق VAR ما هم باید آموزش لازم دیده باشه، بتونه به داور وسط کمک بکنه. به خاطر همین من الان نمیتونم مطلوب ارزیابی بکنم با توجه به این اتفاقاتی که در همین بازی ها داره میافته.
خیلی ممنون از شما آقای سلیمانی.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
خدا نگهدارت.
خدا.
ورزش ایران.
ایران، 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 ایران.
خب اشاره کردم که با یکی از پیشکسوتان باشگاه تراکتور هم صحبت خواهیم کرد با توجه به اهمیت این مسابقه، بازی تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در چارچوب رقابت جام حذفی که با برتری تراکتوری‌ها در ضربات پنالتی به پایان رسید. با آقای نوع بشر از پیشکسوتان باشگاه تراکتور هم کلام میشیم. آقای نوع بشر سلام، وقت شما بخیر. تبریک هم عرض می‌کنم خدمت شما و پیشکسوتان باشگاه تراکتور.
در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و سپاسگزار. خب مسابقه به نوعی پیش رفت که قابل پیش بینی نبود کدام تیم برنده میشه و این به هر حال تجربه علیرضا بیرانوند بود و این مهارتش در مهار پنالتی ها که تراکتور رو علیرغم 10 نفره شدن بازی نهایی به بازی مرحله بعدی جام حذفی، مرحله کشتم نهایی رساند.
درسته. ما خودمونم این بازی رو تماشا می‌کردیم. بالاخره دو تا دروازه‌بان با تجربه بودن که اصلا قابل پیش‌بینی نبود.
کاملاً
هم قابل دروازه‌بانای بودن که پنالتی بودن. ما خودمونم نمیتونستیم تشخیص بدیم که این بازی کدوم تیم برنده میشه. ولی این تجربه آقای بیرانوند که تربیت داشت برای برد تیم تراکتورسازی.
خیلی عالی. حالا پیش بینی ما این بود که تراکتور با روحیه بسیار بالا هفته آینده در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا میدان خواهد رفت برابر تیم دوئل قطر. آیا شما هم همین نظر رو دارید که موقعیت بسیار مناسب برای صعود نماینده ایران به مرحله بعدی مسابقات و به امید خدا پیروزی در بازی بعدی؟
بله بله، این بازی خیلی مهم بود، هم برای مربیان تیممون هم برای بچه‌هامون. این با این برد اینا میتونن راحت برن دیگه برای جام نخبگان دیگه، اونجا میشد باشه با پیروزی اون اینا به سر بدن.
یعنی یه فرصت خیلی مناسبه برای تراکتور که موفق بشه در این مسابقات.
یعنی خیلی برای اینا مهم بود دیگه.
بله، این موقعیت شاید حالا در آینده انقدر دم دستی و انقدر راحت به دست نیاد برای تراکتور.
بله بله همینطوره.
آقای نوع بشر، حالا رقابت‌های لیگ هم در جریان، تراکتور در رقابت‌های لیگ برتر مدافع مقام قهرمانی به شمار میاد، اما در جدول مسابقات الان تیم‌های سپاهان و پرسپولیس پیشتاز هستن و تراکتور با کسب 21 امتیاز زمکان پنجم جدوله. فکر میکنید که امکان این که دوباره به صدر جدول برسه هست؟
رقابتشون خیلی نزدیکه، با یه برد مثلا اینا میتونن برن مثلا رده دوم باشن و اینا، با یه باخت مثلا میان پنجم. انشالله که در بازی های بعدی انشالله تیم ترخت‌سازی بتونه شه خودش رو به جایگاه اصلی برسونه.
بله خیلی ممنون از شما، اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
قربان شما، خیلی ممنون. منم تبریک و تشکر میکنم از تماستون، تشکر میکنم از مردم ایران و همچنین از مردم آذربایجان.
خیلی ممنون از شما آقای مهدی نوع بشر، از پیشکسوتان باشگاه تراکتور، و فکر میکنم یک شب بسیار به یاد ماندنی و عالی رو طرفداران تراکتور سپری بکنم با پیروزی برابر پرسپولیس در رقابت‌های جام حذفی. ببینید که در پنالتی ها در واقع تراکتور بعد از یک مسافه بسیار نزدیک و نفسگیر پرسپولیس رو برد، و با توجه به اینکه حالا بازیکن‌های از هر دو باشگاه در تیم مقابل بازی کردن طی سال‌های اخیر، به ویژه پرسپولیسی‌های قدیم که در تراکتور حاضر هستن، این پیروزی برای اونها هم بسیار دلچسب و فراموش نشدنیه. ساعت 19:46 دقیقه است، همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. ما تا ساعت 20 کنار شما خواهیم بود. اما همکار گرانقدرم سرکار خانم کیانی هم داخل استودیو همراه ماست، و ایشون هم با مباحثی که طرح میکنه در برنامه ورزش ایران نکاتی رو بیان میکنه که برای شما شنوندگان محترم به طور قطع خیلی پربار خواهد بود و شنیدنی از اشتهای مختلف ورزشی. خانم کیانی سلام و خیلی خوش آمدید.
متشکرم از شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همه دوستان و شنوندگان عزیز برنامه ورزش ایران. خب امشب هم همراهتون هستم. دو موضوع خیلی مهمه که میخوام بهش بپردازم، البته یه فایل صوتی هم هستش که انشاءالله تقدیم علاقه‌مندان به ورزش خواهیم کرد. موضوع اول راجع به حواشی بسکتبال بانوان هستش. خب آخرین بازی دور رفت مسابقات لیگ برتر بسکتبال یه بازی معوقه بود که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار بشه بین پالایش نفت آبادان و استقلال تهران. این بازی برگزار نشد و سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال نتیجه رو باخت فنی زد برای تیم استقلال. ماجرا هم این مدلی بودش که تیم استقلال با توجه به شرایط جوی نامناسبی که در آبادان بود به سختی تونست خودش رو به آبادان برسونه، البته خیلی دیر رسید و حالا مثل اینکه ساعت 4:30 بلیط داشتن، پروازا به تعویق میافته، چند پرواز لغو میشه و بعد هم حالا به هر ترتیبی بود تیم استقلال خودش رو، بعضی از بازیکناشون خودشون رو رسوندن به آبادان. 4 بازیکن اون ساعتی که باید مسابقه برگزار میشد در سالن مسابقه حضور داشتن، اما مابقی ورزشکارا اومدن خودشون رو تحت هر شرایطی برسونن. مثل اینکه پرواز اصفهان رو میگیرن که در نیمه راه به خاطر شرایط جوی خیلی نامناسب و تکانهای زیاد هواپیما خلبان اعلام میکنه ما باید برگردیم، و پرواز برمیگرده به تهران. این در حالیه که گفته میشه شیشه هواپیما هم شکسته بوده و چند بازیکن تیم هم زیر سرم رفتن به خاطر فشار روحی روانی که بهشون وارد شده بوده و نمیرسن. به هر حال این بازی به سود تیم پالایش نفت آبادان 20-0 اعلام میشه، اما سازمان لیگ هم تاکید زیادی داشته که این بازی باید برگزار بشود. حالا اصرار سازمان لیگ نمیدونم چیه، میگن که در آیین نامه سازمان لیگ اینجوری عنوان شده که باید مسابقات تحت هر شرایطی برگزار بشه، حتی اگر که وضعیت هوایی و شرایط جوی نامناسب باشه.
هم در بخش آقایون هم بانوان این مقررات وجود داره.
بله،
بخش بانوان
حالا در بخش بانوان که اینجوری گفته میشه، آقایونش رو اطلاعی ندارم دقیق بخوام بگم، ولی در بخش بانوان گفته میشه که این طور هستش. و حتی پالایش نفت آبادان هم موافق این بوده که مسابقه برگزار بشود، مثل اینکه در فضای مجازی پستایی رو منتشر کردن و اون آیین‌نامه رو اومدن و انتشار دادن که باید این مسابقه طبق آیین‌نامه برگزار بشه. حالا سوال من اینه که اگه آبادان هم شرایط براش به وجود می اومد و اگر مثلا برف سنگین در تهران بود پرواز لغو میشد، بازم اونا میپذیرفتن اگه استقلال همچین کاری میکرد؟ به هر حال تیم‌ها باید هوای همدیگر رو داشته باشن. اینجا هستش که اون روحیه پهلوانی در واقع میشه گفتش که به کمک تیم‌ها میاد. میتونستن یک روز با تاخیر مسابقه رو برگزار بکنن. بله، میتونستن یک روز با تاخیر برگزار بکنن، ولی که اصرار دارن که همون روز، روز سه‌شنبه بازی برگزار بشه. من نمیدونم. و اینو هم بگم که در مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان این اتفاق افتاد به خاطر شرایط بعدی که هرمزگان داشت، بازیشون به تعویق افتاد، گفتن در یه تاریخ دیگه برگزار بشه. خب حالا میشه که همچین اتفاقی بیفته. از طرفی فرور شریف سبز تهران هم قرار بود که در اولین بازی دور برگشت با پالایش نفت آبادان در آبادان بازی بکنه، که اونام گفتن ما بلیط گیرمون نیومده و اونام نتونستن برن و بازم باخت فنی خورد برای تیم فرور شریف سبز تهران. و به این ترتیب پالایش نفت آبادان بدون اینکه دو بازی انجام بده صاحب برد شده و کار استقلال تهران هم خیلی سخت میشه در مرحله بعدی. بله، مرحله حذفی مسابقات احتمال زیاد باید با آکادمی سحر بازی بکنه که گفته میشه فینال زود هنگامی خواهد بود برای تیم استقلال. از طرفی با توجه به صحبتهایی که سرمربی تیم استقلال کرده و در واقع باعث کدورت سازمان لیگ و رئیس فدراسیون بسکتبال شده، چون ایشون گفته بودن که در مسابقه اعلام کرده بودن که آقای داوری و رئیس فدراسیون و مسئولان باشگاه استقلال گفته بودن که با اتوبوس نرین چون شب قبلش یه اتوبوس چپ میکنه و اینا احساس خطر میکنن. خب به هر حال شرایط خوبی نبوده، ولی به هر حال من شنیدم که روز شنبه هم قراره که تصمیماتی گرفته بشه برای کادر فنی تیم استقلال که باید ببینیم چه خواهد شد. این در مورد تیم استقلال و پالایش نفت آبادان حواشی که در لیگ برتر بسکتبال بانوان بود. اما سمان بیرامی باهر، ملی پوش خوب اسکی بانوان کشورم که سهمیه بازی‌های المپیک زمستانی رو به دست آورده و 50 روز دیگه قراره که در ایتالیا مسابقه خودش رو برگزار بکنه، یه فایل صوتی برامون ارسال کرده که در مورد شرایط آمادگیشو گفته. البته قبل از این در فنلاند تمریناتش رو انجام میداد، به تازگی رفته ایتالیا، 5-6 روزی هستش که اونجا تمرین میکنه و گفته که اون جایی که قرار مسابقات المپیک، اون پیستی که با مسابقات المپیک زمستانی برگزار بشه، هنوز آماده نیست و برف کافی هم نداره. دارن از دستگاه برفساز استفاده میکنن، از برف مصنوعی، تا بتونه اونجا رو آماده بکنن. اگر موافق باشی به اتفاق بریم صحبت‌های خانم سمانه بیرامی باهر رو هم با هم بشنویم.
بله، حالا وقتی که در اروپا و شهرهایی که میزبان بازی المپیک زمستانی خواهند بود، میلان و کورتینا، برف نیست دیگه، به هر حال باید بدونیم که ممکنه در کشورهایی مثل کشور خودمونم که کشور کویری هستیم تقریبا با کمبود بارش برف مواجه بشیم. این بخش رو بشنوید و این فایل صوتی رو تقدیمتون میکنیم.
من سمانه بیرامی باهر هستم، 14 ساله که عضو تیم ملی اسکی صحرانوردی هستم. به لطف خدا تونستم کسب سهمیه المپیک بکنم برای دومین بار و این دومین باریه که میخوام در المپیک شرکت کنم. سال 2018 پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی در کره جنوبی بودم و امسال هم که المپیک زمستانی 2026 در ایتالیا هستش، کسب سهمیه کردم که بتونم در این مسابقات حضور داشته باشم. 3 هفته پیش تمریناتم رو روی برف شروع کردم در کشور فنلاند. حدود 2 هفته و نیم در کشور فنلاند در قطب شمال تمرین کردم روی برف و بسیار شرایطی سختی بود چون خیلی سرمایه شدیدی اونجا بودش و خب تمریناتو خیلی سخت میکرد. الان حدوداً 5 روزه که اومدم ایتالیا و تمریناتمو اینجا دارم پیگیری میکنم. منتها من خیلی امید داشتم که بتونم در پیستی که قرار مسابقه اسکی صحرانوردی المپیک در آن برگزار بشه، در همون پیست بتونم تمرین کنم که بتونم تاکتیک های مسیر رو به دست بیارم و یاد بگیرم و تمرین کنم. منتها پیستی که قرار المپیک مسابقه المپیک در اون برگزار بشه هنوز برف نیومده و کاملا یه کوه خشکه. من دارم در یه پیست دیگری تمرین میکنم در ایتالیا، ولی خب امروز دیدم که برگزار کننده های مسابقه دارن تمام تلاشش رو میکنن که برف رو بسازن یا با کامیون های بسیار بزرگ از شهرهای اطراف دارن برف میارن که به این پیست بریزن و مسیر رو بسازن و خب قطعا میتونن این کار انجام بدن، چون بالاخره مسابقه المپیک بزرگترین رویداد ورزشی دنیاست و بایستی که این پیست آماده بشه. من هم دارم تمام تلاش خودم رو میکنم که بتونم بهترین عملکرد رو در المپیک داشته باشم، ولی خب همونطور که میدونین اکثر ورزشکارای دنیا 12 ماه سال رو روی برف تمرین میکنن و خب مثالش رو قبلا هم زده بودم که مثل شناگری که برای اینکه شناگر ماهری بشه و بتونه در مجامع بین المللی مقام بیاره باید که 12 ماه سال رو در آب شنا کنه و ما اسکی بازا هم به برف احتیاج داریم، ولی خب من اکثر سالهایی که اسکی باز بودم نهایتا 3 ماه روی برف تمرین کردم. الان هم تا قبل از مسابقه المپیک مجموعاً 2.5 ماه روی برف تمرین میکنم، در صورتی که خب خیلی ورزشکارای دیگه 12 ماه سال رو و 12 ماه اخیر رو روی برف تمرین میکردن، چون میدونین در اروپا پیستای اسکی مصنوعی وجود داره و یخچالای طبیعی وجود داره و تیم‌ها میتونن جاشون رو عوض کنن و از این پیست به اون پیست برن و بتونن تمریناتشون رو روی برف به صورت پیوسته ادامه بدن. یه موضوع خیلی جالبی هم که میخواستم بهتون مطرح کنم، امروز یه کمپی اومده بودن در پیست اسکی صحرانوردی داشتن تمرین میکردن که افراد نابینا بودن و با راهنماهاشون اومده بودن، تعداد بسیار زیادی بودن اومده بودن داشتن اسکی صحرانوردی انجام میدادن و واقعا من رو تحت تاثیر قرار دادن و من شگفت زده شدم از اینکه چقدر اینها توانا هستن و چقدر توانایی بالایی دارن در اسکی کردن و بتونن روی برف وایسن و تعادل بگیرن، چون همونطور که میدونین اسکی صحرانوردی احتیاج به تعادل زیادی داره.
از این بسته صوتی خیلی پربار خانم کیانی،
خواهش میکنم. بله خب اینم راجع به شرایط ورزشکار خوب اسکیمون خانم سمانه بیرامی باهر بود که دارن تمریناتشون انجام میدن و باید خدا قوت بگیم، دست مریضات بگیم، به خاطر اینکه داره تمام سعی خودشو میکنه. من ازش پرسیدم که هزینه این سفرت و تمریناتت در خارج از ایران چه کسی میده، گفت یه بخشش رو فدراسیون اسکی پرداخت میکنه، یه بخش دیگه‌اش رو هم خودش، و اینکه ورزشکاری انقدر امیدوار باشه و انقدر هم تلاش بکنه، پشت کار داشته باشه، روزی 50 کیلومتر شاید بیشتر داره اسکی میکنه برای اینکه در المپیک موفق باشه، واقعا دست مریضات و خدا قوت داره. از همینجا برای صمیمانه آرزوی موفقیت.
خیلی ممنون از شما خانم کیانی که امشب همراه ما بودید و بر همه ورزشکارانمون هم آرزوی موفقیت میکنم در رشته های مختلف. در این دقایق پایانی اشاره بکنم به اتفاقهای مهم فوتبال در آن سوی مرزها. هم اکنون که با شما صحبت میکنم بازی نهایی رقابت‌های جام ملت‌های عرب در کشور قطر جریان داره که مراکش 1-0 از تیم اردن جلوه که 23 دقیقه از این بازی گذشته. اما مسابقه رده بندی که قرار بود عصر امروز بین تیم‌های عربستان و امارات برگزار بشه به خاطر بارش شدید باران در کشور قطر لغو شد و بازی رده بندی انجام نشد و فقط بازی پایانی این جام هم اکنون انجام میشه. امشب رقابت‌های فوتبال لیگ کنفرانس اروپا برگزار خواهد شد که حالا تیم‌هایی که کمتر در عرصه فوتبال اروپا مدعی هستن در این جام به میدان خواهند رفت. در رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا تیم اتلتیک بیلبائو با تیم اورینسیه پیکار خواهد کرد، مورسیه با رئال بتیس مسابقه‌اش رو انجام خواهد داد و تیم خطافه با بورگوس رقابت می‌کنه. در رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ترکیه هم بازی تیم‌های گلاتاسارای و استانبول بود با شاک شهیر، مسابقه مهمی به شما میاد. ضمن اینکه امشب و بامداد فردا رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های برزیل و جام حذفی فوتبال باشگاه‌های هلند هم دنبال میشه. جام حذفی فوتبال باشگاه پرتغال هم با بازی تیم‌های سانتا کلارا و اسپورتینگ لیسبون به اوج هیجان خواهد رسید امشب. خیلی ممنون که با ورزش ایران ما رو همراهی کردید امشب و این هفته، و امیدوار هستم هر جا که هستی شبی آرام تو هم با سلامتی در انتظارتون باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.